بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل دوم، تشکیک وجود.
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بحث بداهت وجود از مواصد متعدی در شرح منظومه رو یه مروری داشته باشیم که البته بحثش متقدم میشه نسبت به اینا که خوندیم، ولی حالا هم دوره میشه برای مباحث، چون دو سالی فاصله شد بین درسای اون موقع و الان. هم بنظرم سال 96 بود که اینا مباحثه میکردیم. 97 که ما کلاس نداشتیم، هم که یادم 97 نداشتیم، 96 بود بحثامو، به یه فاصله طولانی شد. ما اصالت وجود رو از این کتاب خوندیم، مقدماتش مونده. خب یه دوره میشه و نکات خوبی هم خصوصا تو بحث شناخت فلسفه غرب داره که دونستنش قطعا مفید. حالا این چند روز که هستیم رو تا حالا تعطیلات که بودی ده روز داریم، این بحث هایی بتونیم تمامش بکنیم انشالله. 26 صفحه از کتاب دیگه، حالا جلسه 6 صفحه 6-7 صفحه بخونیم بحث پیش بکنیم. خب نکته خوبی هم هست، نکات خوب کلن زیاد داره. حالا من سعی میکنم با سرعت بیشتری هم بگم. ملاک بداهت چیه؟ ما گفتیم وجود بدیهیه. گفتیم بدیهی یعنی چی؟ پیشب گفتم
بی نیاز از تعریف،
نه این که تعریف ندارد، بی نیاز از تعریف.
پیشب استدلال رو گفتیم،
بی نیاز از استدلال. آره. خب تصوری باشه میشه تعریف، میشه تعریف تصدیقی باشه میشه استدلال.
آها، پس به تعریف قابل تعریف هم نیست.
نیست دیگه. بله. اون که میگیم آقا تصور بدیهی، منظور همینه. گفتیم در میان فلاسفه از بوعلی به این طرف که بحث کردن، اتفاق نظری که وجود به عنوان یک تصور برای ما یک تصور بدیهی و بی نیاز از توضیحه. وجود جز تصوراته. تو گزاره نیست.
مفهومه.
مفهوم. در اینجای مطلب که شاید برای اول بار نکته قشنگی، شاید برای اول بار ما در اصول فلسفه گفته این مطلب میشه. شاید برای اول بار ما در اصول فلسفه گفته. نکته خوبیه.
چی رو برای اول بار؟
بحث این که ملاک بداهت چیه میگه قبل از ما کسی نگفته از فلاسفه. که ملاک بدیهی بودن و نظری بودن در باب تصورات چیه؟ این بحثا دامنش وسیعه و کسی ذوق داشته باشه، حال داشته باشه، وقت داشته باشه، خیلی اتونا حرف در میاد. و باید هم حرف در بیاد.
ابن سینا هم نداره؟
نه، یه رگه های کلی از بحث رو گفتن.
ابن سینا ملاک بداهت رو بحث کرده. حالا نمیدونم چجوری میشه که تو
نه، نکاتش رو که حالا میخونیم که حالا بوعلی و دیگران هم گفتن، ولی اشکالاتی هست که خصوصا فخرالرازی مطرح کرده و پاسخ پیدا نکرده. الا ماشاءالله سوالیه که تو این مسائل تولید میشه و جوابش خیلی خوبی. چون شاید اینطوری هم میگن فخرالرازی اشکالاتی که کرده باعث شده که بر این علم افسوده شده. آقا یه وقت میفهمن که اشکالات و شبهات همیشه علوم رو افزایش داده. الان بحثای خیلی مهمی ما تو بحثای معرفت شناسی داریم. معرفت شناسی کلا تو حوزه الحمدلله سایر علوم جدی کسی کارش نداره. علم خیلی مهمی هم هست. ما منطقی که گفتیم بر مبنای معرفت شناسی گفتیم، ولی فایده‌اش هست. و توی بحث مقدمات برهان شاید بیش از 40 جلسه ما بحث کردیم اونجا و بحث های معرفت شناسی شو مطرح کرد که اصلا یقینیات، خب همین کتاب معرفت شناسی حساس فلسفه جوادی ایشون کلا زیرا به یقینیات رو زده.
جوادی؟ زیرا بدیهیات رو
زده یکی فقط
زده.
اونم اولیات. میگه متواترات نداریم، محسوسات نداریم، مجربات نداریم. برعکس شهی صد اومده انقدر توسعه داده که استقرائیات رو هم ملحق کرده به بدیهیات. کاملا دو سره دو طیف هست از جوادی و شهی صد. خیلی بحث خوبیه، خیلی اینو بحث جدیه، خیلی تو مباحث فقهی اصولی، تو بحثای ساینسیتی که ما، تو بحثای روز ما دخالت داره. من بعضی از این دانشجوها که میان میگن آقا ما کلن ما و شما هیچ نقطه وصلی با هم نداریم و نمیشه حوزه و دانشگاه، حوزه و دانشگاه ذاتاً با هم تقابل و تباین دارن، وحدت هم هیچ معنی نداره، مگر وحدت راهبردی، اونم در اینکه آقا یه سری کارهایی که بیرون میخوام انجام بدیم با هم انجام بدیم. یعنی تو فضای علم که نمیتونیم با هم وحدت داشته باشیم، شما همش به تعبد کار داری و حجت و نقل، ما همش به تجربه و آزمایشگاه، واسه به نقل اصلا کار نداریم. ما باید یه چیز آزمایش بشه، باید زیر میکروسکوپ بیاد، باید کشف بشه که شما اینو ابدا میگی استقرار، تا زیر میکروسکوپ میاد میگه استقرار هم باید تام باشه، اینم تام نیست، تمام استقرار که کار نداریم، قیاس رو کار نداریم، استقرار هم کار نداریم، تمثیل کار نداریم، فقط با قیاس کار داریم، اونم هم مقدماتش بدیهی باشه که اینم بازیش کن. بعد از اون محسوسات و مجربات و اینا رو هم که باز میگیم مجربات باید به کبرا برسه، که باز ما کبرا نداریم، ما به کبرا نمیرسیم، ما همش میگیم 80%، 30%، 50%، هیچ کبرایی ما نداریم. میگیم رو 1000 تا موش امتحان کردیم، 890 تاش این واکنش نشون داد، این میشه دارو. شما اینو مثلا بدیهی نمیدونید، حجت نمیدونید،
مهم اینه که الان نتیجه میگیره،
ما نتیجه میگیره. حالا چه ساعت که ای کاش وقت داشتیم، یعنی واقعا من حسرت میخورم و دوست دارم واقعا این بحثا مطرح بشه، فرصت شده داشته باشیم. البته اینو به ما چکیده کتاب اصول استقرای چه ساعت رو بحث کردن، خب فایده‌اش هم هست، ولی از اون بحث ما من راضی نیستم. عرض کنم که این حوزه های جدی بحث که همه درگیری اینجاست، اینا رها شده، میریم سر یه بحث دیگه داریم می جنگیم که اولا هزار تا رزمنده داره، حضور ما بیخاصیته و دعوا اصلا اونجا نیست. ما اینجا اگه بتونیم تولید داشته باشیم و حرف برای گفتن داشته باشیم، اتفاقاتی میفته که کف میدون برکات و آثارش قطعا دیده خواهد شد. و من به همین دانشجوهایی که اینجور دچار سوء تفاهمن، یه کمی نظریه شهید صدر رو تحلیل میکنم و بهشون میگم، به وجد میاد، میگم شهید صدر عوض کرده تاریخ علم. شما نبینید حوزه هم به شهید صدر نرسیده، حوزه کلا 100 سال 200 سالی عقبه، 100 سال 200 سال دیگه میرسه به شهید صدر. ببینید شهید صدر چیکار کرده، حوزه دانشگاه یکی کرده، کامل یکی شده و همه استقراریات رو حجت گرفت، مبانی ارزش گذاری منطقی رو عوض کرد. اینا همین هست دیگه، این نکات این شکلی که گفته میشه نباید دست کم گیره. ما بحثمون اتفاقا تو خروجی ها به اون معنای این که هر چی که اینجا داریم درست فقط بیایم امتدادش بدیم نیست، گاهی اون نقطه اول کار اگر خوب فهمیده بشه امتدادش از توش در میاد. دعوا سر همین مباحث چالشی جدی و مبنایی است که این اگه حل بشه، مثلا امام اصلش، اصل تعریفش از نظام امامت و ولایت فرق میکنه دیگه، ما از ولایت بدیهی تر داریم، ولایت و امامت. کی تو فقه در مورد امامت انقض داره؟ امامت یکی کسی کار نداره، امامت یه بحث کلامیه، ما تو فقه بحث دیگه داریم. امام امامت رو خوب فهمیده، تعریفش از امامت فرق میکنه، اون تعریف کلامی از امامت سرریز میکنه تو فقه، از توش ولایت فقیه در میاد. یا نگاهی که آقا دارن تو این کتاب انسان 25 سالی که گفتم، که کتاب بی‌نظیریه واقعا، اون حلقه سومش، من هر چی میخونم اینه واقعا دیوانه کننده است. که نگاه آقا دقیقا همینه نسبت به ولایت، مثلا میگه احادیث کتمان تشکیلاتی نسبت به همین قیام اهل بیت و مثلا این شکلی بوده، و چقدر قشنگ تو روایت در میاره این حرفا، مثلا حد سناس به ما هم یعرفون، از این کلمه حدث یه چیزایی که همه خوندیم و میدونیم، از یه فیزیکایی میگه چرا فلان واژه رو نگه، این از این حدث فلان چیز فهم نمیشون، یه جوی دستگاه عجیب غریب، یه ولایت و یه چیز دیگه کلن تعریف کن، کتمان و کلن معارف اسرار همه رو بیار توی فضای دیگه. در از اینکه نکته ما بفهم میکنیم که کلی‌ها و کبراهایی که داریم درست و توش بحثی نیست، اینا رو باید به صغرا برسونیم، در حالی که همین کبراها خیلی محل چالشه، یه کمی تنقیح که بشه یه تکونی که می‌خوریم اینا صد جاش. و همین امروز داشتم به آیه تنزل الملائکه و بر روح فکر می‌کردم تو قبرستان، بعد یه دروازه باز شد از مطلب، دیدم که ما هی میگیم که تنزل ملائکه و روح روح القدس، این کی گفته اینو بابا؟ ار روح، این همون قول روح من امر ربیه، یسالونه که ان روح، آیا یه چیزایی اومده جز مشهورات شده و همون هم چسبیدیم و اصلا ذهن رو بسته نمیذاره به چیزی که فکر کنیم. روح روح القدسه، روح القدس هم شب قبل نازل میشه، حالا بشین فکر کنیم که شب قبل روح القدس نازل میشه یعنی چی؟ شب قبل روح نازل میشه، روح مال کجاست؟ مال عالم امره، یعنی شب قبل عالم امر نازل میشه. خب بعد چرا میگه تو قبرستون سوره نزلنا بخون برای مرده؟ هفته نزلنا بخون. شاه کلید این ماجرای ارتباط روح میت با سوره قبل کجاشه؟ اما این ثواب داره، میخونی حالا 5-6 دست پارچ و آب و اینا مثلا اینا تبدیل به اون میشه، مثلا این میت میبره. تصور اینه دیگه، نسبت ثواب و اینا گل میشه، مثلا سیب میشه، حوری میشه، تعبیل مردن. بابا این سوره نازلنا حقیقتی داره، یه حقیقتش ماجرای ربطی با میت داره، همه حقیقت تو همین کلمه ار روحه. تنزل ملائکت و بر روح، بعد روح نسبتش با کل امر چیه؟ من کل امر. هیچ وقت هم تو قرآن روح رو جمع نبسته، ارواح نده، همش روح. من میشه همین اصلا بحث تشکیکمونه، یه روح بیشتر نداریم؟ همه ارواح تکسرات و تجلیاتی از اون ارروح هم، اون ارروح شب قدر نازل میشه. من کل امر، کل امر هم تو اون ارروحه، اون ارروح هم حقیقت امامه. مثلا میگفته به سوره قبل احتجاج کن با مخالفین ما، به تنزلش هم احتجاج کن. میگه خب علامن تنزل، ولی اون یه بس، ولی خود روح چی؟ خب ملائکه به کی نازل میشه؟ ولی روح چیه؟ روح به کی نازل میشه؟ اون روح القدس که خودش جزء ملائکه است که شما میگید. روح الامین، میگه روح الامینه، نزل به روح الامین علی قلبک. خب روح الامین اصلا باید از هر چی که ما خوندیم یه بار در بیایم. یعنی من واقعا به این رسیدم و نشستم الان چند سالی دارم هر چی که خوندم یه دور پاک میکنم. خیلی آسیب زده بود روح الامین ما گرفتیم رفتیم. روح چیه؟ روح الامین. بابا این نسبت این مضاف مضاف الیه اصلا چیه روح الامین؟ اصلا اضافه از چه حیثی؟ اضافه لامیه است، اضافه ظرفیه است، اضافه نوعیه، جنسیه، چی چی هرچی. بعد ار روح الامین بوده شده روح الامین یا نه واقعا مضاف مضاف الیه؟ اینو بشین فکر کنیم. قول روح من امر ربی رو نگاه کنیم، قرآن فقط به خود قرآن تعریف میشه. و یهو یه چیزی بیرون میاد و کل قرآن تحت شعاع قرار میده. یکی از مفسرین گفته که آقا این روح القدسه، روح الامینه، کل سیستم. حالا دیگه درد و دلای ماستا، رفت بحث هم داره البته. یه جایی میبینید اون نقطه اصلی کار و اولیات کار رو صفر نگرفتی، درست نگاه نکردی، قشنگ تعریف نکردی، خروجی ها میلنگی. هرچی از سوره قهر میبینی حرف همه کلی شعاری تکراری، یک ذره جذابیت تنوع تهش، حالا من با چیکار کنم؟ این خیر من الف شهر گفتن حکومت بنی امیه بوده، الف شهر توی شب قدر از اون 80 سال اینا بهتر. خب به من چه؟ من بیام شب قدر 1000 بار بگم که شب قدر از 80 سال حکومت بنی امیه بهتره، خب به من چه؟ خیر من الف شهر. بعد قرآن نمیده الف شهر نظر نداره؟ تعریفش از الف چیه؟ تعریفش از شهر چیه؟ تعریفش از خیر چیه؟ تعریفش از لیله چیه؟ تعریفش از قدر چیه؟ دریایی میشه که علامه فهمدون من از یک سوره قرآن کل قرآن رو میکشم بیرون، هم اینجوری میکشه بیرون، نه اونجوری که بهشون این روایت نداره، اونم که اینجور گفتن، اونم که چیو، اونم ظاهره این توش پنج تا قوله و مثلا اینجور تفسیره مردم نابود میکنه، توش پنج تا قوله و هیچ کاملا متضاد هم آخرم هیچ تحلیل و هیچ چیزی هم نداره، آخر نتیجه گیری هم نداره
به
هیچ جای من، چون روش شیخ انصاری ما اینجوری درس میکنیم دیگه، ملزم هم نمیدونیم خودمون که آخر به خروجی برسونیم. فقط بدون من خیلی فاضلم که چقدر جولان زدم روی مطلب. 5 تا قول است، 14 قول است این مثلا. میگم بعد ملاهام کسایی که این اقوال رو هی کشف می‌کنن، جارو هم جمع می‌کنن. و فلانی 30 قول آورده. میگه 80 قول آورده. در این مسئله 80 قول است. قرآن به بازی گرفتن بیان للناسش کجا رفت؟ میگه اصلا بیان نمیشه، بیانیت داریم این از قرآنو. میگه این عرب ساز، به تعبیر محمد علامه سازج عرب بیابانی بدوی، این مخاطب قرآنه. یعنی سوره قبل رو بخونه و بفهمه. یعنی توی رفقا این مجموعه چیچیانو اینا رو دیدم اینجوری هست. تفسیر کنم جلسه قرآنشون که سوره شعرا بشین با هم تدبر. عالی جلساتشون. حالا داره میاد، اگه فرصت کردید برید جلساتشون. هفته بعد کلاس دارم کنید فردوسی خانی چیچیان. کلاساتشون اگه فرصت کردید برید یه دوره تدبری. قرار شده که فکر کنم 3 جلسه یا 5 جلسه 3 ساعته داشته باشه.
تو یک
روز؟ هر روز.
هر روزی چهار روز داریم مشهده؟
آره یه هفته
هست. در شما مدرسی؟
اونجاست بله. حالا جایی دیگه هم خواست کلاس بذاره که نشد. اونجا شاره تبلیغاتش میشه. حتما فرصت کردید. خیلی اصلا خود جلسه شون جلسه. یعنی من خیلی ذهن خودم خیلی به فعالیت میفته و چند مطالب داره از خود قرآن، نه ذوقیات و جولان علکی از خود ببافی. این معارف از جای دیگه قرآن میگیره، یه یه چیز اضافه میکنه، یه جایی دستگاه دیگه شد. آیه
بابا یه
چقدر من... سوره به سوره تفسیر سوره به سوره که حالا تو اینا لطایفیست، همه رو از الموزان دارن کلن هرچی دارن سبک از الموزان. قرار این که ما سوره قدر خودمون منحصر کردیم به اینکه مفسرین گفتن. کی دیدید که قرآن بدونه مراجعه به تفسیر بخونه و بفهمه؟ خیلی چیز بدیه. ما علامه طباطبایی و المیزان هم که ارجاع میدیم برای این نیست که کسی بره فهم علامه رو حجت بدونه، برای اینکه روش رو یاد بگیر که این چه شکلی داره از قرآن استفاده میکنه. این میگه مدل استانداردش اینه، استاندارد اصلا میگه المیزان فی تفسیر القرآن، ترازو اینه، این شکلی داره تفسیر کرد. تو میگه 2 سال یه بارم باید تفسیر نمیشه بشه، حرف علامه است. 2 سال یه بارم باید تفسیر نمیشه بشه، هی بفهمن دیگه، هی حرف بزنیم شه، هی فهم روش بکنه، حالا جدید کرد هی ارتباط. همین حرف های علامه نبنده علموزان 50 سال ازش گذاشتن، 80% مطالبش هم فهمیده نشد. ما 2-3 تا جمله از علموزان رو آوردیم کتاب این از گرام، کلن 2-3 تا از معانی علامه رو بسش دادیم. خیلی حرف در میاد، تازه ما کوچولو بود، یک کمی امتدادش دادیم. بله خلاصه آقا دیگه در دل ما بود و حرفای که ایلا بلا میاد نه چیز دفتم
ببین خاجربی؟
نه حرم
پایین؟
بله
بشه سامن
سامن این شهر قبل حسنی کارگر رو
صفحه چند
اون؟ این کتاب صفحه 32. خب پس این نکاتی که عرض میکنم با این نگاه توجه بهش داشته باشید که گاهی همین مباحث انقدر تکرار شده رو اگه از این حجاب این تکرارها در بیایم و بدیهی ندونیم و نپذیریم، مفروض نگیریم، سوال داشته باشیم آقا کی گفته برای چی؟
آزاد اندیش
باشیم. آقا به هیچ چی آدم بند نباشه. آقا که چی؟ کی گفته؟ برای چی؟ ما با این رسیدم واقعا و هر چی که بچه که تو ذهنم بوده رو یادم یاد ریکاوری میکنه. فلان جمله رو گفتن این قاعده است. ولی چی؟ کجا؟ که چی؟ کی گفته اینو؟ بعد میریم اینو نه اصلا اهل بیت چیز دیگه میگن. مثل که
خیلی سخت میشه آقا. ولی یک چند بار اینجوری شد.
خوب آدم به یه تشکیکی میفته، یه کمی اذیت دردش میاد، ولی از اون خیلی چیزا در میاد. آدم حداقل تو ساعت مبنا میشه. هر چی که میگه لااقل خودش برای خودش توجیه داره. من آخه پاشو خوردم. بالا منبر یه چیزی رو میگی و وقتی ازت پرسن میگی فلانی، ببین اینکه این به اینجا برمیست شنیدیم دیگه، ما همه شنیدیم.
خودت حضرشو نبردی
یا خودت حضرشو نبردی. نقل تاریخیه، یه چیز قرآنیه، مبنای قرآنیه.
ببینم که آدم به خودش بند باشه بگه من اینجوری فهمیدم.
نه به خودم، نه به استدلال، نه خودم، نه فهم، نه ذوق، نه ذوق خودم. اینکه آقا فلانی برای چی گفته، یا کجا در اومده. به قول استدلال میشه. میگفت اون مربی اومده و برای آقا تمرین بده برای ورزش، بعد به آقا گفته بود که شما اول گردن تکون بدید. آقا گفتن برای چی؟ تمرینه دیگه، چرا اول گردن اول پاو تکون بدید؟ چون نه خب آخه همه اگر ما همه بگن به من چی؟ در استدلال چیه؟ اون طرف ریخ به هم در روزش چند جلد مطلع کرده بود که اصلا نرمش از کجا باید شروع شد برای چی؟ خیلی حس خوبیه. همه باید هم جوری بشه، این چه محقق میگه گردن تکون بده. در این حال تو تعبدم از همه قوی ترن. دکتر امام گفته بود که من تو عمرم بیماری متعبدتر از امام نداشتم. امام میدونی تو بحث فلسفی و اصولی زیرا به همه چیو میزنه، همه چی اصلا به هیچ چی مقید نیست، یعنی که انهو به هیچ چی اعتقاد نداره.
اصول سنگین برخورد میکنه، اغلب علت توبه است.
اون بحث چیزو وضع عام موضوع له عام که چهار حالت داره، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص. اینی که وضع عام باشه موضوع له خاص باشه رو همه چی گفتن؟ چیه؟
وضع عام باشه موضوع له خاص باشه،
این نه این که چیزه، وضع خاص موضوع له خاص که همه قبول دارن، وضع عام موضوع له عام همه قبول دارن، وضع عام موضوع له خاص مثل ابتداییت و من این تش بحثه، میگن امکان دارد ولی واقع نشده، در وقوعش بحث کفایی این بود دیگه. چهارو میگن همه گفتن استحاله محاله، هم امکانان هم وقوعان. امام میاد میفرماید که بین این چهارتا چهارمی اگر یکیش فقط ممکن باشد و واقع شده باشد چهارمیه که همه گفتن محاله، اولی و دومی محاله، در سومی در وقوعش بحثی نیست که امکانش اثبات میکنه، کلن برعکسی از این چیزی که هست. مثال هم مثلا تو که وضع خاص موضوع لعام، شما آب میوه رو وقتی میگیری آب پرتقال، کلیه پرتقال نداری که، جزئی آب پرتقال داری و از آب پرتقال جزئی اسم میذاری برای همه آب پرتقالا. پس خاص موضوع له عامه. خیلی جالبه ها، یکم توی عمقش برید قوقاییه توی این هم واقعا تاریخ علم ریخته به هم. یکی از بحثش تو فلسفه چقدر داره از این مباحث، حالا حتما با تبدیل فلسفه نشد یه وقت داره یه مباحثه بکنیم یه به این احبی تقریبات فلسفه امام سجلده بی‌نظیره. تازه خیلی از مباحثش ثبت و ضبط نشده، افتادگی زیاد داشت، درسای امام بوده فایلا ضبط نمی‌شده، جلسات هم مثلا 4 تا 5 تا لابلا در رفته، همین که رسیده عالیه. اون یه نکاتی داره به خاطر عرفانی معرفتی به خاطر فلسفی کلا ریخته به هم مبانی جدیده. اون امام حجاب سیاست حکومت و اینا اگه نبود شیخ انصاری بود به حال حالا رو امام باید حضرت علمی کار می‌کرد. این حالا حجاب سیاست و حکومت و گوشت و مرغ و امام میشنوی یاد صفحه گوشت و کارت ملی و اینا حجاب شده داره. امام خیلی حرف ده در از اینکه آقا این آزاداندیشی خیلی مهمه. یکی از چیزایی که از شهید موسوی برای من شگفت آوره همین آزاداندیشیشه. انبار علم نیست، خیلی انبار علم هم با سواد هم، خیلی از این همه چیز جمع کرد. اینی که آدم اطلاعاتش زیاد بشه و قدرت هضم و ارتباط دهی اینا و تولید داشته باشه، این خیلی چیز ویژه و کم هم شاهدای امام شما نگاه کنید، آدم ملا و فاضل زیاده، با سواد هم، اقوال و حفظ هم. یک کمی هم میتونن توضیح بدن که فلانی که گفته استدلالش چی بوده، برای چی گفته، حرف فلانی رو فهمیدیم. حالا که اساتید معروف و خوب ما کسی هم که شیخ انصاری میفهمن بگن هم مجتهد که اجتهاد این نیست، اجتهاد باید انقلت بیاره. آن شیخ این که گفته برای چی، همون کاری که آخون میکنه باشه، از کجا پشت این به کجا بنده، استدلال این چیه، گفتی فرق ما همین رو یک کمی کار میکردیم. آقا شما میگید قبه اقاب بلا بیان، همه اقرا بد اینو قبیح میدونن. اصلا اقاب اول دارم میگو اقاب چی گرفتی که میگی بعد قبیح بعد بسیاری از ما مشکل داره که مولای عرفی رو دارن با شارع قاطی میکنه. مولای عرفی نیاز داره به امتثال اون مأمور خودش، نیاز به امتثال داره. خدا اصلا این و امتثال شما یک اتفاقی است برای او، در نفس او وقوعی داره. بچه هم توحید صدقه این میگه خدا حتی رضایت و غضب خدا هم مجازه، خدا راضی نمیشه و غضب در رضایت و غضب در خدا محاله، چون رضایت این تبدل تأثیر
میشه،
انفعال، از مقولات انفعاله، خدا راضی نمیشه و نفوسی خلق کرده که در این نفوس رضایت او و سخط او رخ میده، اینا معصومه. خب این مبانی اصلا نیومده تو این بحثای کلامی و فقهی و فلسفی و خیلی از مباحث ما. اصلا یه فقه، یه اصول دیگه میسازه. یه شارع راضی نیست. یعنی چی؟ شارع با کی داره قاطی میکنه؟ اون یه چیزای دیگه داره. خیلی محصو در میاده. آدم میبینی که اصلا وقتی شما بذاره بشین اینا رو کار بکنه، اون رفته تو اقوال آنو کمپانی و نمیدونه آغازی ها و چی ها، همه محترم و عزیز، ولی خیلی وقتا اصلا اصل مسئله خود تحلیل نشده. یکی از چیزایی که باز از آقا من شیفتشم همینه، تو بحثی مثلا قناع اونا آقا میفهمن که من فتوایی دارم که در طول تاریخ کسی فتوا ندارم در بحث قناع، کلای بحث دیگه داره بشون اضلال مشرفه. خب من که روایات من اصلا مقدماتو چون سف چیده و خوب فهمیده هیچ جایش نگفته خب این رو میگن، خب اینطوریه، اینطوری میگن و اینطوری مشهوره، اصلا اینا کار نداره، همش از اول همه رو خودش چیده. میگه که آقا روایت و من الناس من یشری یشتری لهو الحدیث لیوزل انسبیل، همه گفتن لهو الحدیث چیه؟ قناع و سیاق، سیاق مذمت حرمت فهمه میشه. آقا میفهمن که روایت در مقام بیان آیه است، رو مبانی علامه در مقام جریه داره مصداق میده، میخواد به این قناع مصداقی از مصادق لحو الحدیثه، ادامه هم داره خودش میگه لیوزل انسبیل الله، ازلال انسبیل الله. لذا اصلا بحث ترجیع و مطرب و فلان اینا ملاکش نیست، اینا جزء العله است، تمام العله ازلال. لهو الحدیثی است که مزله. حالا طرف روایت پیغمبر بخونه، کنایه هم نخونه و ازلال هم بکنه، کتابی باشه که روایت پیغمبره، تحلیل روایت پیغمبره، اینم هر لحو الحدیثه، ازلاله. حالا چطور کتب زاله رو میگن؟ خب این اصلا زیل کتب زاله و بحث زاله و اینا اصلا میشه، نسبت این اصلا ما فهمده نشده که کدوم بر کدوم حکومت داره، کدوم بر کدوم ولایت داره. تبیر ولایت تبیر قشنگ تری تو مبوسی شدی هم
ازلاله، یعنی گمراهی کشوندن،
گمراهی کشوندن،
یعنی اون موسیقی که با گمراهی بکشونه اون حروم.
بذارم ما فهمو که همین اگه سعودی پخش بکنم میگم فضا رو درش دخالت میده. حالا اصلا عنصر زمان و مکان هم همین است. حالا این فرصت بشه ان شاءالله از تعطیلات برگردیم و بحث فقه خود شروع بکنیم، از این حرفا زیاد میگیم ان شاءالله. اونجا
چه خوشو
گفته؟ خب ما فقه میخوام شروع بکنیم ان شاءالله، بعدش مباحثه
خارج
فقه سبی رو ان شاءالله خدا بخواد، مثلا بلوغ و فلان اینا، بحثایی که به بحث فلسفه و ربط داره، بحث انسان شناسی اینا سرریز بکنه بحث فقه. فکرات خیلی خوبی هم داره، بحثای غریبی هم هست. مثلا استاد ما میفهمون که من تعجب میکنم چطور ما کتاب و سبی نداریم در فقه. در هیچ جا داریم. با اینکه همه ترکیب کنیم یه موضوع مستقله. خیلی موضوعات داریم. مثلا کتاب و نیه. من همیشه برم سوال بود. برای چی باید فقه از طهارت شروع بشه؟ و نیت اول ماجرا. و چون هی نیت رو پخش و پلاش کردیم. بابا خود نیت هزار تا انگل توش. بحثای فلسفی جدی داره، بحثای انسانشناسی جدی داره، اقوال فراوان داره، گفته به نیت بهشت اگه انجام بدی برخی فقها فتوا دادن که باطله، به نیت بهشت اونه بحث تشکیک رو نفهمیدن. مباحث تشکیکی الان داریم بحث میکنم، تو بحثای نیت اصلا شما سیر و سلوک بدون کشف این تشکیک اصلا معنا نداره. و قطعا همین کلمه لا اله الا الله که طرف میگه یه خدای خیالی ذهنی وهمی برای همونم که عبادت میکنه عبادت قبول. اصلا معنای قبول چیه که میگی نیت نباشه قبول نیست؟ بحث انسان شناسی داره، بحثای انتولوژی داره، همین بحثای هستی که الان بحث میکنه تو قبول کاملا. قبول خدا یعنی چه؟ خدا قبول میکنه. این از این عبادت از کنانه قبول نیست. لن تقبل لهم و بحثای تفسیری معرکه ای داره. یه دو بشین میشه که فرق بحث بکنیم مثلا چیز دیگه از فرق ولی که داریم میخونیم خیلی فهم میکنم. حالا خدا توفیق بده انشالله یکم منظم ترش بکنم، ولی من خودم منظم ترش بکنم از فردا دیگه بلافاصله بعد نمازی که مسجد بخونیم بیایم دیگه انشالله شروع میکنیم و انشالله مقید بشیم سر یک ساعت هم تمامش بکنیم که رفقای وقتی خانواده هاشون معذب نشن و باز خود همین باعث تحلیل رفتن انرژی و انگیزه ها بشه دیگه سر وقت شروع بکنم و سر وقت تموم بکنیم که رفقا بتونن وقتشون یه حسابی باز بکنن که معطل خیلی نشن. خب چطور میشه که یک مفهوم بدیهی و چطور میشه که مفهوم نظریه؟ در اینجا توجه به یک حرفی که فخر رازی در شرق و غربیا در غرب گفتن که در فلسفه هگل هم هست کمک میکنه به اینکه مفهوم بدیهی و نظریه بهتر بفهمیم. اونم اینه، فخر رازی که همیشه تشکیکاتش مفید و نافع بوده که برخی میگن زیر این آسمان ذهنی جوالتر از فخر رازی ما نداریم. مثلا آقای علما امامان مشککی بهش میگن. این تشکیک هم تشکیک لغویه که در همه چی شک میده. بحث شیطان به نظرم 19 تا اشکال داره تو گفتگویی که خدا تو سوره اعراف به نظرم تو تفسیرش 19 تا اشکال میکنه و خدمت شما عرض کنم که بعد اینا یه ده اومدن گفتن که کسی به این 19 سوال نمیتونه جواب بده. واقعا هم چیکار نتونستی جواب تا علامه تموم کنی که علامه تو علمیزان همه جواب بده. اشکالات فنی و جدی هم میکنن و علم با هم نه نمیفته.
سوال
هم این بود
که چرا این همه اشکال فنی میکنه خودش مسئله اون نمیفهمه، چرا خواجه میاد باز مسئله اون میگه
چیزیش
آره چون خیلی میفهمیده. گفتم خب اینقدر فهمیده خب همین کلام ابن سینا رو بفهم دیگه، چرا باز اینجوری میگی؟
بعضی همه زور و تمرکز شروع میزنن برای به هم ریختن هندسه فکری طرف.
از یه جوری آره خیلی راحت میریزن به هم افکار مختلف.
ولی خودش هیچ چیزی نه. ما سر یه کلاس هم یکی اومد نشست و ما یه کلامی میگفت میگه روایت آیه روایت بخش و بلاغاتی میگه انباری بود و فقط با یه چیز میگفتی و یه چیز میگه پیدا میکرد در ردت.
اصلا قدرت تحلیل عقلیش هم اینجوریه.
آره.
میریزه به هم مبانی رو ولی نمیتونی چیزی در بیاره. آره.
نداره فقط خراب کنن. میگه بعضی کارگردان ها چیز هم چرک کار هم میگه فقط شخصیت به لجن میکشن. اصلا فیلم بده واسه اینکه شخصیتو به لجن میکشن، شخصیتو نمیتونه آباد کنه. این شخصیتو بخواد معرفی کنه نمیتونه، فقط در ضد تعریف از یه شخصیت که یه شخصیتی که خوب بوده رو بخواد نابود کنه. اینا هنرشون بود واسه رسانه و اینا بود. حالا اینجا هم همینه که بعضی فلاسفه این شکلی هم فقط مثل فخردازی اینا فقط میان انگولک میکنن حرف بقیه رو، فقط میگن خوش حرفی نداره، فقط میگن بوعلی چی میگه من انگوش کنم توی این سیستم بوعلی که واسه خواجه بیاد دفاع بکنه بوعلی رو نگه داره در برابر فخردازی. والا بخرازی آدم هست قریبیه، من که اصلا به این نمیچسبه شخصیتش و فکرش و هیچیش، ولی خب علم خوبه دیگه. یعنی یه سری حرف ها در پاسخ به اینا یه سری
نکات
در
میاد.
آره آره ذهن
ما کی گفتین به این نمیچسبه؟
بخرازی. خب این غزالی، غزالی هم لایت چسبه که خب یعنی سبب شکافته شدن مسائل شده و خیلی هم از این راه کمک کرده. اون که همیشه ضربه میزده ولی همون ضربه ها کار کرده. میگه اصلا معنی نداره که یک مفهوم نظری باشه. یا مفهوم نظری چکی در حرفش نه. میگه تصورش نکردی. تصور کردی خب دیگه میدونیش دیگه. چطور میشه یه چیزی تصور کردی ولی نیاز به تعریف داره. خب این نیاز به تعریف داشت که نمیتونی تصورش کنی. یعنی اجمال تفسیرش داره خلط میشه. به اجمالهی داریم تصور بکنه، تعریف میاد که به تفصیلهی حلش بکنه. این خلط ها خیلی داره الاماشون همه شما هم قرقاتی یه چیز شنیده یه جا یه چیز در میکنه. خلاصه میگه آقا اونو تصور کردید یا تصور نکردید؟ آیا در ذهن شما اومده یا نه؟ آیا چیزی رو که تصور نکردید و در ذهن شما نیومده یعنی مجهول مطلق رو میگی؟ اگه در ذهن شما نیومده که نه بدیهی نه نظری، چون شما میگید تصور یا بدیهی یا نظری، یعنی چیزی که در ذهن ما اومده و اون تصور میکنیم یا بدیهی یا نظری، چیزی که در ذهن نیومده هیچ حکمی نداره، ذهن هم نمیتونه بهش التفات پیدا کنه. اگه در ذهن شما اومده همون اومدنش مساوی با معلوم بودن، همین که ما از فلان شی تصور داریم همین تصور داشتن مساوی با معلوم بودن. مگه علم غیر از تصوره؟ علم تصوری همونه که تصور کردی و در ذهن شما هست. پس چه چیزش مجهوله؟ حرف هگل هم در زمینه ناشناختنی که میگه ناشناختنی اصلا معنی نداره بر همین اساسه. هگل در فلسفهش بحث داره در مورد اینکه نمیتونه چیزی ناشناختنی باشه، از همینجا اومده ذهن خارجی. این که دیگه معرکه اصلا ایدئالیسم همینه دیگه، ذهن و خارج یکی میشه. قدمای ما میگفتن که ذهن و خارج رابطه انطباقی دارن، که وقتی یه شعر رو من تصور میکنم معنای این که علم من درست باشه اینه که اونی که تو ذهن منه با اونی که در خارجه منطبق باشه. اما هگل بالاتر از این میگه، میگه ذهن و خارج اصلا یه چیزن، عینیت دارن، یعنی مثل دو صفحه از یه چیزن، اصلا بین اینا جدایی نیست. حتی تشکیک هم نمیگه که این رقیقه و حقیقه و اینا، نه مثلا یه چیزن، همونی که همین ریکوردر تو مغز منه.
مثلا
دو جایی اصلا خب بعض نمیدونم اصلا این شکلی که انطباق کلی در جزئی، این مشکلاتی که تو بس تجربه مطرح میشه اشکالات جدیه دیگه. اصلا نمیشه که یه چیزی که ماده داره در جایی که ساحتی است که ماده برنامه داره اصلا حضور پیدا نمیکنه. دو جنس کاملا متفاوتن. آب اگه همون آب تو ذهن شماست که باید خیس کنن، مغزت باید خیس باشه. تصور آب رطوبت میاره، تصور آب رطوبت داره، تصور آتش سوختن داره. آه کلم سوخت، دود است، دودم بلند بشه، یه اثر مؤثر، مؤثر موجود اثرش هم علت تامه هست، باید اثر هم باشه که نیست قبول نداره. یعنی یه شعرورایی که بزرگوارا بافتن و یکی از پایه های فکر هگل همینه که نمیتونه چیزی ناشناختنی باشه. و این حرف هگل همون کلام فخرنازی است، ما ناشناختنی مثلا مجهول نداریم، یا چیزی تصور میشه یا تصور نمیشه. اگه تصور نمیشه که خب ما نمیدونیم چیزی نمیدونیم، تو تصورش نکه این میشه مجهول. یا تصورش کردی، تصور کردی که مجهول نیست، مشخصه چه خلطی داره. این صورت اشکال بود که ما اصلا نمیتونیم چه نظری داشته باشیم، پس تقسیم بدیهی و نظری درست نیست. همه چی بدیهی دیگه، هم تصور کردیم میدونیش دیگه.
ولی بدیهی رو ما چیزی میگیم که اجمال و تفصیلش رو با تصور
در این هم پاسخ هم بود. جواب اشکال اینه که ببینیم در باب تصور و نظری وقتی که میگیم این شی نظری رو میخوام توضیح بدیم چه میکنیم. میایم تصور تحلیل میکنیم، یعنی از همدیگه میشکافیم، همونطور که اشیاء عینی رو تجزیه میکنیم. مثلا آب رو در لابراتوار به اجزای تشکیل دهندهش تجزیه میکنیم. در ذهن وقتی یک چیزی رو تعریف میکنیم در واقع اون رو به یک سلسله جنس و فصل تحلیل میکنیم. پس عمل تعریف مساوی با تجزیه کردن یک مفهوم در ظرف ذهن. این حرفی یه جواب دیگه است. چه تو ما تحلیل میکنیم، خود مفهوم کار نداریم، ما با اجزاش کار داریم. انسان رو میگیم تعریف کنیم، با جنس و فصلش کار داریم. میگیم انسان مفهوم مثلا تصورش نظریه و بعد تعریف میخواد، تو تعریف چی کار میکنی؟ اجزا اینو تعریف میکنی، جنس فصل. ما با اجزاش کار داریم، خلط داریم مثلا شما، با خودش کار نداریم، ما با اجزاش کار داریم. بدیهی شدنش به اینه که اجزا این برای ما کشف بشه. بله تصورش کردیم ولی بدون اجزا. یه تصور بدون اجزا داریم میشه نظری، یه تصور با اجزا داریم میشه بدی. نه این که بگی آقا تصور که خود دیگه میدونیش دیگه، خب میدونمش، بدون اجزا میدونمش. الان همه چیز ما میدونیم. الان من صندلی رو تو ذهنم میدونم چیه.
پرسش نخستینه، یکیش هم پرسش ما
یکی ما
شارحه بود
شارحه.
اول میپرسیم میدونی دیگه، معنی انسان رو میدونی. بعد اون ماه حقیقیه بود که میومد همین اجزای جنس و فصل رو.
بله، هر کی که صندلی میتونه تصور کنه یعنی میدونه که صندلی چه ساخته شده، چه خلطی،
ماده صورت چه
صورت چون میدونه، ماده چون نمیدونه. خب مثلا وقتی شما خط رو تعریف میکنید میگید کمیتی متصل قار که جز بعد واحدی نداره. وقتی میگید کمیتیه یعنی مثلا کیفیت نیست، اضافه نیست، چیزی نیست. متصل که میگید کم منفصل خارج نیست. با قید قار، قار رو خور بگفت مشکل میکنه، کم متصل غیر قار، قار از قرار میگه، مثل زمان و حرکت که قرار نداره خارج میشه. قید جز یک بعد ندارد هم دو بعدی ها و سه بعدی ها رو خارج میکنه. در واقع ما این مفهوم خط رو شکافتیم و در ذهن خودمون یک عمل تجزیه و تحلیل انجام دادیم. به حق هم ارسطو یا فارابی باب تعریفات و باب تحلیل نامیدن. مثلا ارسطو و فارابی به تعریف گفتن تحلیل. قشنگه ما تعریف نمیکنیم، ما تحلیل میکنیم. انسان تعریف نمیکنیم، یه موزلی حل میکنه. چطور بحثای فقه اینا میگن که مثلا طهارت تعریفش چیه؟ حالا اینو بحثی که میگم اینا که ما هی قبول کردیم اگه روش انقلت بیاریم خیلی مسائل حل میشه. میگه تو تعریف جنس و فصل بود کی گفت؟ خود شما میگه حد و رسم، و تو رسم جنس و فصل هم نمیاد و رسم رو هم جزء تعریف به حساب میاری. خب چی میشه پس؟ بعد از اون ور میگن که اکثر اشیا تو این عالم تعریف نداره، شما نسبت به جنس و فصلش با این بحثای مثلا اعتباریات، بحثای فقهی میگه صلات رو تعریف کن، میگه نمیشه. صیام رو تعریف کن، نمیشه. حالا شما تو انقدر بحثای فلسفی میتونی تو این مباحث کمک بکنه. حالا من این تحلیل مثلا من بدم مثلا بحث جار بده. مثلا صیام چیه؟
خودداری کردن.
ببینید در تمام عبادات ابراز عبودیت جنس با یک فصل، اون فصلش اسمی است از اسماء الله که داره بروز پیدا میکنه و عبد عبد اون اسمه. سنگین شد؟
نه آقا من گفتید چیز تجلی اون اسمه بستم به سیام که به یک اسم دیگه میرسه.
کدوم اسم
هست؟ صمدیت.
آفرین. خیلی سریع شما رفتیم، میخواستم هم تحلیلش کنم. آفرین. سیام عبودیت صمد است، عبودیت غنی است و خود او هم میشه مظهر صمد و غنی. لذا انا اجزیبه یا اجزابه از سامولی چون صمدیت و قنا مال منه فقط و هیچ عبادت دیگه این بروز اینو نداره. حالا یه فقه دیگه از این درده عرفان امتداد پیدا میکنه تو فقه، اما این همش جداست دیگه. اون بحثا عرفانیه، ما جداریم فقه میخونیم، هیچ ربطی هم صلات و رکوع و هیچی از این بحثا هم نه، هیچی ربط نده. بلکه شما هر وقت میبینید پیش معصوم رفتن حضرت یه تحلیل عرفانی کردن، همون بحثای فقهی و تحلیل عرفانی به طرف جا انداختن. چرا باید نافله خون؟ چون نافله اینجوریه، بعد نافله های سرکتی ها اونجوری میشه، نافله دو رکتی اونجوری میشه. چرا تو سفر چهار رکتی ها قصر میشه، دو رکتی سرکتی قصر نمیشه؟ تحلیلش عرفانیه، مثلا فقهی نیست. تحلیلش فرض النبی، فرض الله، فرض النبی میفته. فرض النبی یعنی چی؟ رفتش به سفر چیه؟ و مسافرت نه چه و فرض النبی بیفته؟ نه اونو تحلیل داره، اوقاییست تو تحلیلش و تحلیل با اینا میشه فقه، این میشه فقیه و این به فتوا میرسه ها. این من شک ندارم این به فتوا اثر داره، اینجور ضوابط این کشف بشه. و تعریف مسافر، مسافر کیه؟ چرا خب سفر معصیت بره بعدش اون چیزی که روش اومد؟ چون هبت الله. خیلی جالبه. ما فکر می‌کنیم که داره مسافر تخفیف میده. میگه نه، این هبه خداست. مسافر اگه لیاقت نداشت خدا هبه‌شو از او برمی‌داره. مثلا من نمازشو کامل بخونم. اون چی یعنی چی هبه است؟ واشه دو رکعت برمی‌داره. چطور اصلش که تکلیفه؟ مثلا میگه تو روزه اگر نمیدونست و خورد این رزق الله لا یحتسب بود. هم روزش باطل نمیشه. خدا وسط بنشه اینو بخوریم. خب تحلیلی داریم تو اینا بقاییست. حالا بعد حج چیه؟ اعتکاف چیه؟ نماز چیه؟ که نماز جلوه الوهیت و الله همه اسما توش بروز.
چجوری از اینها به این اسما میرسید؟ مثلا اسما رو بعد اول تعریفاشو بدونید بعد از سیام به سمد میرسید؟
خود فعلی که داره بروز پیدا میکنه، من چه جنبه از عبودیت هم داره بروز پیدا میکنه، همون جنبه از ربوبیت داره اینو تکمیل میکنه. من فقر و نیاز و آتش و اینا داره بروز پیدا میکنه، پس عبد سمد داره میشه. فقر من حکایت میکنه که من سمد نیستم. خب فقط همین
مخالف اینو داریم. بله بله. یعنی هر عبادتی مخالفش میشه اون جلوه. بله.
از ابراز عبودیت برمیده. بله اصلا تو تعریف همون عوض میشه کلا. اینا آقای خیلی هم میگن که اینا تعریف نداره. صلات تعریف نداره، رکوع تعریف نداره. مثلا جنس و فصل رکوع چیه که بعد از جنس و فصل سجده جداست؟ بعد تو قرآن یه جا میگه ارکعی مع راکعین، یه جا دیگه میگه کن من از ساجدین، یه جا دیگه میگه که القانتین و القانتات. مقام اینا، آقا قنوت یه مقامه که تو این قنوت شما بروز داره. مقامات مختلف در نماز شما بروز داره، مقام قنوت، مقام تکبیر، مقام حمد، مقام رکوع، مقام سجده. میشه این فقه ما، میشه فقط یه لاتوعاد داریم و یه چی داریم، اینا هم دیگه حلش میکنیم. از خود اون لاتوعاد اصلا برای چیه؟ چرا اون پنجتا؟ یه عالمیه. بعد علم ایناست، کسی به اینا برسه که خب این فهم این شکلی به نظرم خیلی کمک میکنه فلسفه. خلاصه ها حرف این بود که تعریف ممکن نداشته باشه، تحلیل که داریم، ما تعریف نمیخوام، ما تحلیل میخوام. میخوام ببینیم اجزایش چیه، سجده این چیا، و عبودیت و ابراز عبودیت یک جز و یک رکن ثابت در تمام افعال عبادی است. تحلیلش میکنیم، ابراز عبودیت هست به علاوه، اینجور تحلیل میکنیم، جنس برای همه عبادیات، برای همه تعبدیات. اینه که میگن تعبدیات چیه؟ تعبدیات توقیفیه. تعبدیات توقیفیه. چرا توقیفیه؟ چون من حیث احب بگه، یعنی احب و ان اطاع و من حیث احب، چون اونجوری که میخوام عبودیت داشته باشی برم و اطاعت بشم. از عبادات با معاملات تفاوتش
احکامی که
اینقدر خوش
داره رساله رو کسی
نمیشه
محاسبه کنه،
اگه اینوری بره
اینجوری نگاه بکنه چقدر شیرین میشه.
خب سر و آداب و صلات چیه؟ سر و صلات همه اون بزرگان نوشتن دیگه، تا کجاها میره؟ و اصلا اون که از ما خواستن همینه. اول مامان حتی میفهمم بعضی هرچ که میرن انقدر درگیر احکامن که تمام چیزی که بهش توجه ندارن خداست.
اون
نکته‌ای
که
گفتین،
آیه
حداد
گفته به
آیه مجرده که بس بکنه تو این نماز بکنه، همینه. یعنی این یه سیلی داره میبره بالا، بعد ما صفر وایسادیم که این بره بالا یا جابجا نشه. خوبه باید توجه به این داشت، این اصلا باید جابجا نشه که بری دیگه.
همین کچی گفتنه، خب کچی خوب
آره. خواهد تعبوده ما خوب رضا حضرت توره باید فهمون رحم الله و ضعفاء شیعتنا. ضعفای شیعه ما خیلی خوبه، اینا اصلا کار ندارن ما برای چی میگیم، فهم خواهد عمل کنه. خیلی جالب توضیح کردی، روایت های پیدا کنی خیلی روایت قشنگی که اصلا فهمیدم بنده خدا من میخوام تو به فهم برسی، تو اصلا با فهمش کار نداری، میگم من فقط چی کار کنم؟ آقا دو بار بگم و سه بار
مستضعف
دیگه. آره اصلا دقیقا هم تعبیر میگم مستضعف اینا، اصلا مطلوب شعاره نیست که اینا در این سطح نمونه. بلکه ما تو فضای فقهی همین کارو میکنیم، اصلا بالاتر نرو همینه. بله ما نمیخوایم جولان عقل کنیم، تو تعبدیات نمیتونیم با عقل جولان کنیم، ولی تحلیل که میتونیم بکنیم. این نکته اینه، تحلیلش تعریف بالاخره برمیگرده به تجزیه و تحلیل. از جا معنی نظری روشن میشه، معانی که در ذهن ما میاد گاهی به همون حالت مرکب در ذهن ما میاد که هم آمده است در ذهن ما و معلوم برای ما از یک جهت، یعنی معلوم برای ما به حالت ترکیب، مثل اینکه آب برای ما معلوم به حالت ترکیب، و هم مجهول برای ما از یک جهت، یعنی نمی‌دونیم که این مرکب چه چیزهایی ترکیب شده. با عمل تعریف اون رو به اجزاش تحلیل می‌کنیم، پس جواب پخرازی داده میشه. اینکه گفتی هر تصوری که در ذهن من مساوی با معلوم بودن، در این اینکه حرف درستیه، اون باید توجه داشت که در ذهن آمدن مساوی با معلوم بودن، ولی به حالت ترکیبی مجهول بودن از لحاظ شناخت اجزاء آن است. یعنی ما نمی‌دونیم که اجزاش چیه. پس وقتی ما میگیم یک تصور نظریه، نمی‌دونیم به چه اجزایی منحل میشه. و وقتی که نمی‌دونیم به چه اجزایی منحل میشه، قهرن نمی‌دونیم که اونو در چه مقوله و در چه ستونی ثبت کنیم. که یه جواب بود، یه جواب دیگه هم اجمال تفسیرش بود که عرض کردم که اینجا اشاره نکردم. از اینجا ملاک بدیهی بودن هم روشن میشه. هر تصور که بسیط باشه و از مجموع چند تصور دیگه ترکیب نشده باشه، یه تصور بدیهیه. اگه یه عنصر ذهنی بسیط بود و وارد ذهن شد، همین وارد ذهن شد یعنی معلوم بودن، دیگر جمعی مجهول بودن درش وجود نداره. پس با اینکه تصور نظری هم برای ما معلومه، ولی تصور بدیهی آن عنصر ذهنی بسیط است که قابل تجزیه و اجزا نیست، و تصور نظری عنصر ذهنی مرکب قابل تجزیه و اجزا است. پس جزء و تجزیه رو مطرح. این ملاک بدیهی بودن و نظری بودن که اینو فلسفه ما روشن نکرده بودن، ولی به معانیشون همین حرف جور در میاد. از وان خدا به شهید میتحری که اینقدر ذهن فعال و باطن روشنی داره و این مطالب رو خوب میفهمه و اینقدر قشنگ واقعا در بین فلسفه نعمتیست. اینکه هاندی کوربن گفته بود که دنیا باید با زبان مطهری آشنا بشه و دیوانه بشه، این همین زبانی داره تو بیان مباحث فلسفی. خیلی زبان گویایی. تبریک بنده میکردم چند بار بود که ایشون هارون علامه طباطبایی افصح منی لسانا، و با یه فصاحتی حرفا رو خرد میکنه و به بیان میاره و تو مثال میاره. اینا واقعا زبان فوق‌العاده است. رضوان خدا بر این مرد بزرگ. ان شاءالله بحث برهانی که دارن رو فردا میخونیم که حالا چه برهانی داریم برای اینکه وجود بدیهیه. یه برهان معروف و رایج داریم و یک تقریر از حاجی سبزاری. این کتاب در مورد برهان صدیقین که گفتم 200 تقریر از برهان صدیقین، کتابش پیدا کردم و خریدم، دارم کتابش. 200 تقریر از برهان صدیق، فقط بذارید برم. خیلی عالی. فقط 40 تا یا 50 تا، شاید حالا یه کمتر بیشتر، حاجی سبزواری تقریر داره از برهان صدیق. ما کلا فکر می‌کنم دو تا تقریر بیشتر نداره.
من یکی از
ملا سر و علامه،
یکی از علامه
200 تقریر داره.
حتی یکی هم آی عبودیت.
آره.
آی عبودیت اینو نسبت به علامه، ولی یه چیزی که علامه گفته با این فرق می‌کنه.
200 تقریر خیلی جذاب. برهان صدیقی از اون چیزایی که یه فصلیه معروف بشه. برهان
صدیقی چیه؟
برهان صدیقی خدا رو از حق وجود، یعنی هیچ استدلالی براش نیست. شما همینی که هست و توجه عمیق بهش بکنید، خدا همه چیز همه جاست. هم خدا همه چیز است. همین چکیدش همین خدا همه چیز است.
اثبات خالق به وجود یا به خالق، نه به مخلوق.
خدا رو با خودش، که اهل بیت هم همین رو فهمیدن، خدا رو با خودش دیدن. بعد گفت ما آقا استاد ما فهمید که طرف درس میرم نجف، این بخش الناس مسلطون که یکی از ادله است، گفت انقدر که این طول کشی مکاسب میخونده طرف. بهش گفتن درس چی میره؟ گفت درس الناس مسلطون میره. خوشی که درس شد. برهان صدیقی یه درسه، یعنی باید ببین نه فلسفه هست نه عرفان. خودش یکی از اساتید هم گفت برای اساتید دانشگاهی درس شما بذار 10 جلسه ای. گفت چی میذاری؟ گفتم برهان صدیقی. لازم این لازمه کسی بلد باشه. حالا رفقا پیشنهاد دادن، حالا وقت نشد یاد درم اومد دانشگاه. عرض کنم که خودش یه موضوع خیلی خوبی برهان صدیقی، خیلی میشه روش کار کرد. بله خب، خدا انشاءالله توفیق بده این مبارز فرصت داشته باشه من کار بکنم. اصلا الله علیه و سیدنا محمد و آله و سلم.